بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، به تمام شنونده های بسیار بسیار نازنینمون. انشالله هر کجا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز و خیلی خوشحالیم که امروزم همراه شما هستیم و در کنار شما در آغازین روز هفته. انشاءالله هفته پیش رو و روزها و ماها و سالهای پیش رو سرشار است خیر و برکت برای همتون باشه انشاءالله. حاج آیاب دینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و ارادت خدمت از عالی داریم و همچنین خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزم.
سلامت باشید، حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خیلی خوشحالیم آقا امروز خدمت شما هستیم، خدمت عزیزای دلمون، بیننده ها و شنونده های نازنینمون. قصه حضرت یوسف علی نبی جناب آلهی و علیه السلام بود. نکات بسیار ناب و لطیفی که در ذیل نکته ها و آیات نورانی قرآن کریم حاج آیاب دینی عزیزمون دارن برای ما میگند. امروز هم با توجه به اینکه فرصتمون یه مقدار کوتاه‌تر هم هست به دلیل فشردگی برنامه های شبکه 3، ما وارد بحث بشیم و انشالله نکات شما رو بشنویم و هممون بهره مند بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشالله خدای سبحان به همه ما عنایت بکند، لطف بکند و ما رو مورد التافش قرار بده تا از سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیریم. انشاءالله جز به اون عده‌ای باشیم که جز به اولین مراحل، در همون اولین مراحل به ایشون میپیوندن.
انشاءالله چه دعای بهتر از این. خیلی خوب،
در محضر آیات سوره یوسف بودیم و قصه حضرت یوسف سلام الله علیه. باز هم عرض سلام میکنیم خدمت حضرت یوسف سلام الله علیه و از ایشون اذن میگیریم که به ما اجازه بدن و توفیق بدن که در این عرصه بتونیم درست وارد بشیم و از قرآن کریم در مورد ایشون بهترین استفاده رو داشته باشیم برای امروز. خب آیاتی رو که در جلسه گذشته هم تلاوت شد خدمت دوستان که از آیه 30 به بعد سوره یوسف که زنهای مدینه، زنهای مصر تدارک دیدند و مکری کردند در مقابل زلیخا و اون شای پراکنی رو ایجاد کردن به طوری که او رو تحت فشار قرار دادن و شخصیت اجتماعیش رو زیر سوال بردن به خاطر عشقش به یوسف و او رو در همه به اصطلاح شهر پیچوندن مسئله رو و همون تعبیری که گفتیم گاهی کلاغ چل کلاغ هم اضافه کردن و مسئله رو به طوری کردن یه افسانه‌ای ساختن ازش که همه رو تحت تأثیر قرار بده تا مجبور شد که اینها رو دعوت بکند و اون شاهد خودش رو نشون اینها بده که چی بوده و کی بوده که باعث شده که دل زلیخا اینجور چی بشه، شیدای او بشه. و این شیدای یوسف رو وقتی اینها در اون جلسه با تعبیره که با این تعبیر که وقتی خارج شد بر اونها که یوسف رو وقتی بر اونها وارد شد و اونها دیدند که از خود بی خود شدند و دست ها رو بریدند و با بریده شدن دست هاشون و بعدم کلامشون تایید کردند که زلیخا حق داشته که با دیدن یه همچین شاهدی و با دیدن یه همچین خلاصه دلربایی اینجور از خودش بی خود شده بوده. این به اصطلاح
چکیده اون
مبحثی بود که خدمت دوستان با اون حالا شرایط زیبایی که چطور جلسه رو آراست و اینها دیگه گذشت و همونجا زلیخا بل گرفت، همونجا که فذلک الذی لمتننی فیه،
این همونیه که منو به خاطرش ملامت
و تعبیر ذالکه هم با اینکه یوسف حاضر بود جلو چش بود نگفت هازا، هازا یعنی این، ذالک یعنی اون، اشاره به دوره. این مال این است که هم ساحت یوسف خیلی عظیم بود
و دست نیافتنی،
دست نیافتنی و زلیخا هم این رو میخواست برای اینها دست نیافتنی ترم بکند. هم برای خود زلیخا دست نیافتنی بود که نتونسته بود تا به حال، هم میخواست برای اینها هم دست نیافتنی تر بکند که اینها هم طمعی نکنن به مسئله. لذا ذالک و عظمت و وقار رو هم میرسونه. معلوم میشه در وجود اینها هم این عظمت و وقار آنچنان جا گرفته بوده که با تعبیر ذالک این در حقیقت تعبیر آن، یعنی نه این که خیلی محسوس و ملموس و دم دست بشه.
تو آرزوی بلندی و دست من کوتاه.
بله، این نگاه خودش از یک حال روانی و روحی جلسه حکایت میکرد که اینها یوسف سلام الله علیه با اون نگاه هیبت و عظمتش تجلی کرده بود، با وقارش تجلی کرده بود. لذا دارد که یوسف وقتی وارد این جلسه شد، آنچنان در حقیقت وقتی که خب بالاخره جلسه هم آراسته شده بود برای اینکه خانم های اومده بودن، جلسه زنانه ای بود، اما خب یوسف خدمتکار این خانه است و مجبوره که بعضی از دستورات و خدمتی رو که در این خانه باید انجام بده رو باید انجام بده. وارد اون جلسه با در حقیقت اون عرق شرم و حیایی که وارد شده، خود این برای اینها مسئله رو عظیم‌تر کرد. خود این صورت برافروخته یوسف و عرق شرمی که بر گونه های یوسف بود، این رو برای اینها خیلی سخت‌تر کرد. خب این تا اینجا بود. بعد وقتی که جلسه به اینجا رسید، زلیخا دید وقتشه. هیجانی که بر جلسه قلبه کرد و اون خانوم ها رو به این وادار کرد که بگه که ما هازا بشر را این هازا الا ملکون کریم، این بشر نیست، این خود ملک زیبایی است، نه اون چیزی که زیبایی از اون نشأت گرفته، نه خود ملک زیبایی است،
منشأ زیبایی.
زیبایی ها اینه، نه اینکه اینم یه زیبایی باشه، منشأ هم
خود زیباییه
این، که نه اینم زیبا باشه، خود زیباییه. وقتی این اقرار رو کردند، این هیجانی که در اون جلسه ایجاد شد، هیجان همون حالتی که بر خانم ها در اونجا باعث شد از خود بی خود بشن و دستشون رو ببرن و نفهمن، این هیجان خود زلیخا رو هم به هیجان آورد. با اینکه زلیخا این مراتب عشق رو قبلا طی کرده بود و خیلی در حقیقت چندین سال تمکین این عشق در وجودش شده بود و دیگه خودش اینجور به اصطلاح تو جلسه اینگونه نبود که دستشو ببره و خود بی خود مثل اونها بشه که یک دفعه این تجلی صورت گرفته، اون مراتب دیگری از عشق داشت طی میکرد پیش خودش، اما در این حال هیجان زدگی برای اون هم ایجاد شد. اون چیزی رو که تا به حال کتمان میکرد آشکار کرد، که
دیگه در واقع بعد از این جلسه پرده ها افتاد.
تو این جلسه این یکی از اون نکاته خیلی مهمی است که ببینید، من حالا به عنوان یه انتقالی که با امروز ما این چه میکند، به این عنوان که اگر حضور پررنگ، دقت بکنیم، اگر حضور پررنگ کسانی که حجب و حیا در وجودشونه در یک اجتماعی ضعیف بشه و پرده های حجب و حیا کمرنگ بشه، هزینه بی حیایی کم میشه. یعنی کسی که میخواد بی حیایی بکنه احساس نمیکنه مانع داره، احساس نمیکنه اینجا سخته و ممکنه براش درد سر بشه،
یعنی یه جور جرأت پیدا کرده،
جرأتش بیشتر میشه. ببینید تا به حال زلیخا هزینه بی حیایی و این بی پرده ای رو نمیخواست پرداخت کنه چون زیاد بود، لذا وقتی که قلقت الابواب درها رو بست، این نشون میده حیا و شرم در وجودش خیلی بوده در عینی که میخواست کاری بکنه و لذا همه درها رو بسته، پرده ها رو کشیده. این وجود حیا و شرم هم نسبت به خودشه هم نسبت به اطرافشه که نمیپذیرفتن. لذا وقتی هم که به عزیز مصر رسید دم در، گفت جزای کسی که به اهل تو نظر سو داشته باشه چیه؟ اراده به اهل که سوآ، اراده سو کرده باشه، لذا از خودش رو تبرئه میکرد. اما اینجا وقتی که این جلسه هیجان زده شد و بیده شد و بی حیا بودن درش عادی شد، یعنی همه دست ها رو بریدن، این دست بریده نشان از این بود که دیگه همه دلداده شدن
و فهمید که اینا همه بهش حق میدن،
همه حق میدن و این هازا ما هازا بشر و این هازا الا ملکون کریم هم نشون دادن که این جا داره، یه معشوقه این چنینی جا داره،
یعنی دلو زد به دریا.
وقتی اینجوری شد دیگه جلسه دید آمادگی داره برای این که دیگه تمام اون چیزی که در پرده بود رو بیرون بریزه. این تو هر اجتماعی اگر اون نگاه پرده حیا و شرم رو هر یک نفری که کوتاه بیا توی خانه، اگر پدر و مادر اون خانواده پیش بچه اون نگاه حجب و حیا رو کم کنند، خود به خود پرده حیا که کم شد، بچه هم تو این مسئله به راحتی و با هزینه کمتر کشیده میشه، براش هزینهش کمتره، خجالتش کمتره. لذا به ما فرمودن که باید تو خانه ها هم رعایت بشه،
حریم های
حفظ بشه، نه اینکه با افراط برسه که اون صمیمیت خانواده بین بره. جمع بین این دوتاست که صمیمیت خانواده، اما در این حال یه حریم های حفظ میشه. این نگاه بین فامیل همینجور تو مهمونی های فامیلی، یعنی این گونه نیستش که بگیم تو مهمونی های فامیلی نامحرم و محرم حسابشون جدا میشه، نه، اگر اونجا هم حریم شکسته شد، اون وقت باب بی حیایی و پرده دری برای دیگران آسان میشه. ممکنه ادعی قصدشون هم این نبوده، اما دیگری که یه خورده راحت تره وقتی میبینه هزینه ای نداره، او بی پرده تر میاد و این لذا باید حواسمون باشه. یه تعبیری رو من اینجا بخوام بکنم، با سرعتم بخوام بگم، خیلی طول نکشه، ما تو هر اجتماعی یه درصدی همیشه قشر کسانی هستن که اینها رو میگیم دغدغه‌مندهای فرهنگی، دغدغه دارن، دغدغه‌های زیادی دارن، نه افراطی، دغدغه‌مند صحیح، عقلایی و در حقیقت عاقلانه و با کرامت انسانی، دغدغه‌مند فرهنگی. یه عده‌ای همیشه اینجوریه. یه عده‌ای هم همیشه کسانی هستن که حجب و حیات دیگه برای اونها تقریبا چی شده؟ دیگه پرده هاش دریده شده است، کم رنگه، نمیگیم هیچ، کم رنگه. این دو طرف یه اجتماع، این دو دسته. یه دسته کسانی که دغدغه مندن جدی، با
اون حریم ها رو حفظ،
حریم ها رو کاملا میخوان حفظ کنن، نه فقط تو خودشون، بلکه دنبال این است که تو اجتماع هم حفظ بشه، دغدغه مندن. یه دی هم هستن که نه، حریم ها رو نه فقط تو خودشون حفظ نمیکنن، بلکه تعمد دارن که چی بشه؟ توی اجتماع هم به هم ریختگی ایجاد بشه. طلب دارن تو وجودشون به هم ریختن پرده ها و حیا رو،
چون مسیر در واقع براشون هموارتر
براشون میشه. این دو دسته رو نگاه بکنید، بین اینها یه طیف در حقیقت مردم خاکستری، حالا بگیم، قرار دارن که از نزدیکترین افراد به اون دغدغه مندا شروع میشن تا نزدیکترین افرادی که به این دغدغه های بی پردگی برای اونها هست. اگر اون کسانی که تو رأس هرم به عنوان دغدغه مندهای فرهنگی هستن که میخوان هم خودشون خوب باشن، هم دغدغه دارن که اجتماع خوب باشه، بیش میگیم صالح مصلح، تعبیر روایت این است که اسماؤکم عندنا الصالحون المصلحون، نه اسماء شما، روایت خیلی زیباست، اسماء شما شیعیان پیش ما کسانی است که صالحین مصلح هم هستید، یعنی هم خوبید هم میخواید خوب کنید،
هم تلاش میکنید برای
دیگران
اصلاح.
یعنی صالح خودش خوبه، مصلح یعنی تلاش میکند برای اصلاح جامعه. اسماؤکم عندنا الصالحون المصلحون، خیلی تعبیر زیباست که این دغدغه‌مندها اگر توی اجتماعی فعال ظاهر بشن، با برنامه و ارتباط جمعی ظهور پیدا کنن و حضور داشته باشن، بلا فاصله دو قشر، سه قشر نزدیک به اینها، دهک‌های نزدیک به اینها به سرعت جذب اینها میشن، چون آمادن اونها یه ذره از اینها کمتر انرژی دارن. تا اینها تو صحنه خوب حضور داشتن، اینها هم تو صحنه خوب حضور پیدا میکنن. وقتی اینها هم خوب حضور پیدا کردن، وقت اثرش این است، عده زیاد یه قدم جلو آمدن از اون مرتبه که
داشتن، گرایش جامعه میره به اون سمت و سو.
بعد یه اثر دیگه اش همین است که در مقابل کاری کسی که میخواد تو یک اجتماع بی حیایی یا در حقیقت یه کار نامناسب داشته باشه، هزینش میره بالا، چون بینه حضور اینا بیشتره، باید هزینه پرداخت کنن. حالا هزینه مالی فقط نیست، هزینه گاهی آبروشه، گاهی برخورده باهاشه. لذا ببینید دو کار انجام میده، یکی که یه دیر رو به سرعت جذب میکنن با حضور فعالشون، اثر دومش این است که مانع ایجاد میکنن برای کسانی که میخواستن چی باشن؟ نامناسب تو
جایی
بی حیا باشه. او وقت حالا یه اثر دیگش این است که اگر یه موقعی نیاد تو صحنه، این دغدغه‌مند فرهنگی نیاد تو صحنه، حضورش پررنگ نباشه، ارتباطاتشون با هم نباشه، هر کی تک تک دغدغه داشته باشه، نه یه دغدغه ارتباطی اجتماعی، باعث می‌شود اولا اقشار بعدی به راحتی جذب اینا نمیشه، چون فردیه. دوما اون اقشاری که در طبقات پایین بودن و اگر میبینن زمین آماده از حاضر بودن بعضی کارهای بی اخلاقی رو بکنند، اینها میان وسط اون کاراشون انجام میدن. اگر روز قیامت این دو دسته شاکی بشن به خدای سبحان، عرض کنن خدایا، با اینکه ما خودمون مؤاخذیم به عمل خودمون، اما اینهایی که دغدغه من بودن از جهت علمی، از جهت عملی، از جهت تصمیم و عزم و جزم راسختر بودن، اگر می اومدن ما تسلیم اینا ما میپیوستیم، ما میمدیم جلو. اونایی که نزدیکن اینا نیامدن، ما هم جرأت پیدا نکردیم، پس اینا مؤاخذن به نیامدن اینها. علاوه بر اینکه خودشون مؤاخذن، علاوه بر اینکه خودشون عقاب دارن که چرا نیامدید، اون دسته اولم اثر داشت وجودشون، چون نیامدن اینا باعث شد اینا هم نیان جلو.
به عنوان پیش خرابولان
نگاه از اثر دوم. اون دسته ای هم که میخواستن بی اخلاقی کنند، اونها هم شاکی میشن پیش خدا، میگن خدایا ما درست بد بودیم، اما اگر خوبا درست وسط میدان میامدن ما جرأت نمیکردیم بیاییم،
اصلا جایی برای ما نبود،
جایی برای ما نبود، ما هم جرأت نمیکردیم. این که اونا نیامدن باعث شد که ما هم دیدیم میدون بازه، با این که ما مؤاخذیم به کلاممون، به کارمون، ما کار فعل ما بوده، اختیاری ما بوده، ما عقاب داره کارمون. بله. اما اگر اینا میامدن ما نمیومدیم، جرأت نمیکردیم. و همین اینا میگن پس ما، اونها به اینا معاقب میشن که چرا خلاصه شما نیامدید.
یعنی یه حس مسئولیتی برای هر دو دسته.
ببینید چقدر این دقیق میشه که اگر اینجا در حقیقت خانوم ها نیامده بودن این شایع پراکنی رو بکنن، اجتماع رو نسبت به این مسئله بی مبالات بکنن، این نسبه سران خانوم های اهل مصر،
بله،
بعدم بیان توی جلسه شرکت بکنن، تطهیر کنن زلیخا رو، به هیجان زده بشن به این گونه که او احساس بکند که دیگه هزینه ندارد آشکار کنه کارش رو،
یه حریم هایی شکسته شده دیگه و یه حرمت هایی از بین رفته.
مردان اینها یا خود عزیز مصر که برخورد جدی نکرد تا این حریم چی بشه؟
حفظ بشه.
اونم مؤاخذه به این مردان دیگری که حالا تو بعدن میاد اونها هم شریک تو. ببینید همه اینها باعث میشه که حریم ها شکسته بشه. سیر جریانی که برای زلیخا و حضرت یوسف سلام الله علیه پیش میاد، از یه سیری که در یک مثلا نهانخانه داشته این خلاف میخواست از جانب زلیخا صورت بگیره، تا به جایی میرسد که به آشکار میرسد. این سیر همیشه تو کار شیطان کاملا در حقیقت نهادینه شده است و دنبال اینه.
و حتی خاطرم هست توی جلسه شما گفتید همین تا زنها دیگه علنا خودشون اظهار تمایل میکردن نسبت به حضرت یوسف.
یعنی اونام دیگه همین وقتی اظهار تمایل و هیجان اظهار، لذا به ما میگن روابط زن و مرد باید چی باشه؟ حساب شده باشه. این حساب شده یعنی به ریخته شدن اون پرده های حجب و حیا کشیده نشه. که وقتی کشیده میشه خود به خود یه آثاری به دنبالش میاد. خود به خود اون در حقیقت حضور پررنگ دغدغه‌مندی کم رنگ میشه. تونستم عرضو برسونم؟
بله،
ببینید
بله،
با این نگاه، این جریان، خدای سبحان از اون جریانی که زلیخا و یوسف رو در اون نهانخانه قلقت الابواب که درها همه بسته بود آغاز شد. قبل از اون هم به صورت اظهار مراوده زلیخا نسبت به یوسف سلام الله علیه بود که یوسف بی اعتنایی میکرد، تا میرسه به اینجا. لذا اینجا برای یوسف خیلی سخت‌تر میشه، چون دیگه هیچ، اگر اونجا نهانخانه نبود در امان بود، چون دیگه تو آشکار اظهار علاقه نمی کرد، خودش رو حفظ میکرد زلیخا نسبت به یوسف سلام، اینجا دیگه هیچ جا برای یوسف امان نیست، امن نیست. هم نسبت به زلیخا، هم نسبت به زنان دیگه.
بله، طبیعی کار سخت‌تر میشه.
در هر لحظه وجود او در حقیقت محیط گناه برای او میخواستن فراهم بکنن و او رو دعوت میکردن. دیگه هیچ منعی براشون از این. لذا میبینید که اونجا اگر اون خانوم به یوسف میگه که، به همسرش میگه که اون کسی که به اراده به اهل که سوءا، آیا در حقیقت برای او جزاشیه این که یا زندان بشود یا عذاب علیم، که تعیین عذاب رو کی میکنه؟ عزیز مصر. این داره پیشنهاد میده.
بله.
اما در اینجا که میرسه خود زلیخا میگه که اگر به حرف من و اون چیزی که من میخوام گوش نکنه، او رو به زندان در حقیقت تحقیر شده و ساقر و کوچک شده و خوار کننده میفرسته، خودم میفرستمش. یعنی اونجا به همسرش در حقیقت ابراز میکرد که آیا تو این کارو میکنی؟ یعنی داره پیشنهاد. اینجا خودش داره چیکار میکنه؟ یعنی دیگه برای این جرمی که تن نده به خواسته های من، خودم میفرستم از زندان.
یعنی دلو به دریا میزنه هر چه بادا باد.
از تمام در حقیقت اون حالت به اصطلاح آشکار شدن استفاده میکنه برای اون چیزی که میخواد.
ببینید یعنی داره از شرایط علنی استفاده میکنه.
این همون بستریه که
این بستر که ما باید تو روابط خانوادگیمون، تو روابط اجتماعیمون، تو روابط محیط کارمون، تو همه اینها حواسون باشه. نگیم این یه ذره خط به اصطلاح قرمزها یه ذره ثابیده شده، نگیم یه ذره پرده ها مثلا کم رنگ شده، مرزهای خوبی یه ذره، این که مهم نیست. این یه ذره کمرنگ شدن یعنی عدم حضور پررنگ خوبی، و در مقابلش یه قدم عقب نشینی خوبی یه قدم جلو آمدن بدی رو دنبال داره.
یعنی کمرنگ میشه اون پررنگ میشه.
یعنی ببینید اینا دو طرف مسئله، یه مسئله بسیار مهمی جای باز شدن داره که ریشه بسیاری از اینکه جامعه های حتی افراد متدین کم کم مبتلا میشن، ذره به ذره کشیده میشن، یه دفعه بعد به خودشون که نگاه میکنن میگن خیلی دور شدن از اون محیطی که ابتداءً براشون مطلوب بود و بهش اعتقاد داشته.
خیلی نکته دقیقی. یعنی وقتی به جایی میرسیم که کلن جامعه و مزاجش و ذائقش عوض میشه شده.
و داریم این رو ما مشاهده میکنیم، نباید بگذاریم، داریم ما این ذره ذره ها رو مشاهده میکنیم با این حریم های مختلفی که به خصوص تو شبکه ها. یه موقع طرف میگه من حضور فیزیکی نیست، حضور مجازیه. خود این حضور مجازی یه نحوه کمرنگ شدن اون چیه؟
ارزش ها.
همون ارزش ها و مرزهای خوبیه که محیط آماده میشه. وقتی کسی عادت کرد تو محیط مجازی دیگه یه صحنه هایی رو که هیچگاه تو محیط علنی حاضر نبود، حاضر نبود اینجور دیده بشه، ولی تو محیط مجازی این رو که میدید، تو خلوتش که دید، کم کم به محیط علنی هم کشیده میشه. این نکته که حالا یه نکته
بسیار دقیقی بود
که عملی و کاربردی است. یه نکته دیگر این است که اینم نکته بسیار مهمی است. ببینید یوسف سلام الله علیه مقابل دو نوع حسد قرار گرفت. یه حسد برادرها بود، یه حسد به اصطلاح این زنان مصر و زلیخا، یعنی زنان مصر، زلیخا حسد نداشت، زنان مصر حسد کردن به یوسف. این دو تا حسد دو تا نتیجه، ببینید یه حسد مردانه است،
یه حسد زنانه،
یه حسد زنانه است. خدای سبحان هر دو حسد رو در اینجا آورده، قشنگ پررنگ داره نشون میده که خانم ها اگر به حسد بیفتند نوع حسدشون از این سنخ عمدتن، آقایون اگر به حسد بیفتند نوع حسدشون حذف فیزیکیه. یعنی آقایون در حسدی که به خرج دادن دنبال حذف یوسف بودن، یوسف انداختن تو چاه، یوسف رو از اون محیط کلن دور کردن. این هست، یعنی اگر توی محیط مردانه حسد به کار بیفته مثل مقامات و منصب ها و اینا زیر پای اون دیگری رو خالی کردن، او رو در حقیقت از اونجا طرد کردن، اگر مسئوله بتونه او رو در حقیقت جوری بکنه که دیگه هیچ گردش به اینجا اصلا نرسه و دیگه اونجا مطرح نباشه، این نوع حسد مردانه است.
میذارنش کنار،
میذارنش کنار، لهش میکنن از جهت شخصیتی، خلو حذفش میکنن. حسد در حقیقت اونجا حسد مردانه با حذف فیزیکی همراهه، اما حسد زنانه با یه حذف نرم افزاری همراهه. دقت بکنید،
یه حذف نرم و زیرپوستی،
خیلی نرم، که خانم ها با شایع پراکنی، با حرف زدن، با خراب کردن در حقیقت چیکار میکنن؟ طرف رو کاملا نرم، طرف رو ضایع میکنن،
از اون میدان خارج میکنن.
از اون میدان خارج میکنن. ببینید دو نوع حسد و دو نوع رابطه است. خدا داره در اینجا دو تا که اینها با مکر اینها این کارو کردند. فعلا ما سمد به مکره، نه وقتی مکر اینها رو شنید که مکر اینها نوع هست، که چرا زلیخا با یک کسی رابطه داره که مشهور به زیباییه و ما او رو نداریم و ما ارتباط نداریم. این حسادت اینها رو در حقیقت گل میکنه که برای اینکه دست پیدا بکنن با یه حذف فیزیکی، حذف نرم، نه حذف فیزیکی که برادران. پس اینجا یوسف با دو نوع حسادت مواجه شده
که دو تا نتیجه رو داره.
یه حسادت مردانه است که این هشدار جدی است، هم به مردا در اون قسمت، هم به خانم ها در این قسمت، که اگر کار بیفته به این رابطه. لذا کار خانم ها از روی فضیلت نبود، فضیلت قایی نبود، که این خانم هایی که میخواستن بگن که این چرا مبتلا شده به ارتباط با مثلا غلامش، یه موقع از این از باب امر معروف نهی از منکر و فضیلت خواهیه،
از اون دلسوزیه،
دلسوزیه، اونم با حفظ حدود و حریم هاست، نه با گفتار. یه موقع از روی حسادته، به اسم فضیلته ولی از روی حسادته. به اسم این که میخوان خیرخواهی کنن برای زلیخا. ببین امر به معروف کسی که میخواد امر معروف و نهی از منکر بکنه، اون شخصی رو که میخواد نهی از منکر بکنه، مثل این میمونه که چجور دوست داره با خودش برخورد بکنن. اگر یه خطایی میکنه چجور دوست داره با خودش برخورد بکنن که خطاش جبران بشه اما در این حال آبروش ریخته نشه، زایعش نکنن. خودش اینجوری دوست داره.
بله.
دوست داره خطاش از بین بره. اگر کسی میخواد امر معروف نهی از منکر اینجوری میکنه، نه اینکه طرف رو ضایع بکنن.
اینا از رو حسادت میخواستن زلیخا رو تخریب بکنن و اون بچه‌شو خراب بکنن.
بله. لذا هم حسادت کردن به یوسف که چرا اینا در یوسف در اختیار اینا نیست، هم حسادت کردن به زلیخا که چرا زلیخا رابطه دارد با یوسف ما نداریم. دو تا حسادت در اینجا، اینم یه نوع حسادت زنانه و یه حسادت مردانه. اینم یه نکته است که حتما هشداری است برای هم خانم ها هم آقایون که حواسشون باشه. حسادت در مردها تا کشتن پیش میبره، تا کشتن، که اینها یوسف رو میخواستن بکشن، دیگه واسطه شد طرف تا یکی از برادرها تا به چاه انداختن راضی شدن. این حسادت مردانه است که حسب فیزیکیه تا اینقدر خطرناکه، حتی برادرانه. یه حسادت زنانه است که نرم افزاریه و نرمه و با شایعه و با حرف زدن و با گفتار زیر پای طرف رو خالی میکنن، که اینم حسادت زنانه است که تو جامعه باید خیلی مراقب این دو نوع حسادت باشیم. اینم یه نکته مبتلا به از این آیات استفاده میشه که نگاه کلانه به مسئله است. یه بحث دیگری هستش، این است که این بیان بسیار به نظرم مهمه، ایشالله آغازش بکنیم، میرسیم اینو شروع بکنیم.
بله بفرمایید.
یه بحث این است که خشوع ضعیف نسبت به عظیم و صغیر نسبت به کبیر، کوچک نسبت به بزرگ. این خشوع و خاشع شدن و خضوع فطریه. ببینید حالا بحث خیلی ناموس طبیعت یعنی وجود، ناموس وجود یعنی قوانین عالم وجود.
بله.
مرحوم علامه طباطبایی فرمان قوانین عالم وجود این رو قرار داده که ضعیف در مقابل عظیم چی داشته باشه؟ تواضع داشته باشه. اما اینجا کاری که شیطان میکند این است که قوی وهمی رو، نه قوی واقعی را.
قوی وهمی اینجا کیه؟
یعنی یه چیزی که قوی نیست
خیال میکنی،
خیال قوته، قوی نشون بده تا انسان نسبت به او خاضع بشود، از قانون فطری استفاده بکند. کاری که میکند میاد تو ذهن تو دخالت میکند، یه چیزی رو که قوی نیست قوی نشون میده، وقتی قوی نشون داد خود به خود فطرتاً انسان نسبت بهش خاضع میشود. ببینید اینجا تو نظام، حالا تو ارتباط با،
یعنی از اون حس فطری ما سوء استفاده میکنه در واقع،
یعنی شیطان سوء استفاده میکنه. آره. تو مصداقش اصل احساس رو درسته
از اون استفاده میکنه،
استفاده میکنه این قانون رو که خضوع ضعیف لکبیر برای عظیم و کبیر، این قانون اصلش درسته، اینو دست نمیزنه. اما میاد میگه اونی که تو به کبیر میخوای ببی کبیر اینه، کبیری که کبیر نیست، بزرگی که بزرگ نیست. دقت میکنی؟
مصداقو
جابجا میکنه. همین باعث میشود که انسان تن میده. اما این قانون اصلش بر این بوده که انسان نسبت به خدای سبحان که عظیم مطلق است و قوی مطلق است، خضوع انسان در اوج قرار بگیره. یعنی هر چقدر انسان خدا رو بهتر بشناسه، اون عظمت الهی تو وجودش بهتر جا بگیرد، این خاضع‌تر می‌شود. لذا حضرات معصومین انبیا خاضع‌ترین افراد در مقابل خدا بودن از همین قانون ناموس فطری. اما شیطان میاد به ما نشون میده که یه آدم پولدار این قوی است، یه آدم صاحب منصب و مقام قوی است. لذا انسان خضوع انسان رو نسبت به او ایجاد میکند.
اون میاد جهت میده،
میاد جهت میده، شیطان میاد دخالت میکنه، میاد یک جمال ظاهری رو به عنوان عظمت نشون میدهد. او وقت وقتی که افراد در مقابل این جمال قرار میگیرند، از خود بی خود میشن. دقت میکنید؟ کاملا خاضع میشن.
آره، کرنش میکنی در برابر
این خضوع زیاد میشه از خود بی خود شدن. هر چقدر انسان نسبت به یه چیزی خضوعش بیشتر بشه، ارادش محو اراده او میشه. دقت کردید یا نه؟
بله،
یعنی
بله.
او رو اصل میبیند. که تو نظام‌های ظاهری ما خیلی از اوقات تسلیم میشیم به یه چیزهایی تو عالم. لذا در روایت دارد اگر کسی ثروتمندی رو به خاطر ثروت، حدیث قدسی است، اگر ثروتمندی رو به خاطر ثروتش اکرام کرد، دو سلسله دینش رو از دست داده. اگر تعبیر روایت دیگری داوود سلام، این موسی علیه السلام بود و حضرت موسی کلیم الله، این به حضرت داوود میگه، به داوود خدا، داوود میدونه چرا بعضی از بنی اسرائیل من مسخ کردن و دچار مسخ شدن؟ به خاطر اینکه وقتی به ثروتمندا و صاحب منصبا میرسیدن، قانون رو که میخواستن اجرا بکنن مساهله میکردن. جرمی که او مرتکب میشد، وقتی او جرم مرتکب میشد، نسبت با او با مساهله و تساهل عبور میکردن. اما اگر فقیری، اگر یک در حقیقت مردم ساده ای جرمی رو مرتکب میشد، با تمام شدت و قوت باش برخورد میکردن. میگه این اقوامی که مسخ شدن علتش این بود.
پناه بر خدا.
اقوامی که مسخ شدن علتش این بود. یعنی این در مقابل ناموس وجود داره او رو زیرابشو میزنه که خضوع ضعیف للقویه، که قوی خداست، قدرت واقعی است.
داری جاده خاکی میری.
او داری در حقیقت اساس شرک این. این شرکی است که انسان وقتی نسبت به صاحب منصب یا صاحب مقامی شد، اینجا کوتاه بیاد یا فعلا با مساهله و تسامح عبور کنه، بگه حال چه کار بکنه. ببینید این بیانه. او وقت بعد این خضوع ضعیف للقوی یه بحث بسیار عظیمی دارد که انسان در قیامت خیلی زیبا سالا، نمیدونم چقدر فرصت هست این بحث، من از اون بحث مفیدی است که خیلی عالی است که در قیامت از رو پل صراط که میخوان عبور کنن، میگن حقیقت هم در پل صراط وارده، هم در وقت نزع روح و احتضار وارده، که انسان جلوه ای از جمال الهی رو در اون لحظه مشاهده میکند که در اون اوقات دنیا این مشاهده براش محقق نشد. وقتی که مشاهده میکند، چنانچه این خانم ها جلوه ای از جمال یوسف رو مشاهده کردن، دست از خلاصه چاقو از ترنج نشناختن و دستاشون رو بریدن و اونجور در حقیقت فضاحت به بار آوردن، تو نظام احتضار میگه هم حضرات معصومین رو تو اون لحظه به حقیقت مشاهده میکنن تا مرتبه که میگه وقتی که اینها رو میبینن یا تجلیات الهی رو میبینن، آنچنان از خود بی خود میشن که ما نگاه میکنیم این محتضر داره به سختی جان میده، ما داریم میبینیم که داره به سختی جان میده، اما او آنچنان از خود بی خود است با اون مشاهده مؤمن که دیده داله. اصلا هیچی نمیفهمه، مثل اینا که دستو میبریدن قطعه قطعه میکردن و اصلا متوجه درد و اصلا متوجه بریدن نبودن، با اینکه بریدن درد داره داله. ولی آنچنان مشغول بودن به اون عظمت جمالی یوسف. این جریان عیناً در نزع روح حالت احتضار، عیناً در حالت عبور پل صراط که از میان آتش باید عبور کنن، اما میگه عبور میکنن اما آتش به اینها گزندی نمیزنه و هیچ احساسی از آتش نمیکنن،
چون خودشون رو نمیبینن
اصلا جذبه‌ای که برای اونها. حالا انشاءالله این بحث یه بحث بسیار جالب و جذابی است تو عالم دنیا برای ما، کسانی که تو اینجا اگر امیرالمومنین علیه السلام رو تیر رو از پاش در میارن، وقتی که این خانم های جلوه ظاهری رو دیدن، این چاقو دستشون رو بریدن، نمیفهمن اون جایی که امیرالمومنان جذبه معنوی الهی رو جذب شده، تیر پادر رو بردن و نفهمیدن که دیگه او خیلی درای او مقام عظیمی نیست. این توی نظام ظاهری هم برای یه خانومی که به عشق ظاهری مبتلا شده، میبینه دست رو میبره و نمیفهمه. ببینید میخوام بگم مقامات معنوی که برای اولیاء الهی در اینجا پیش میاد که جلوه های حقیقیه جمال رو میبینند، قدرت رو میبینند و خضوعشون که از خود بی خود شدنشون در مقابل این حالت هست، برای اونا چه نتایجی به بار میاره، چه غایقی رو ایجاد میکند، چه از تعبیر روایت این است که حدیث معراج لا یبالی به عسر اصبح ام بیوز، اینا دیگه اصلا نمیفهمن تو دنیا چه خبره، که سخت راحت اصلا نمیفهمه. لذا انسان این توان رو دارد، انسان رو به این موطن دعوت کردن. اگر ما سختی ها برامون خیلی سخته، معنی است که از اون ور هیچ خبر نداریم. اگر انسان ایمان پیدا کرد، ایمان انسان رو به مرتبه‌ای میرساند که رابطه ایمانی که سختی ها برای این راحت میشود،
ورای این نظام ظاهری رو میبینیم.
چقدر نمیدونم تونستم ترسیم زیبا از انتقال از این بریده شدن دست ها به اون نظام معنوی و خضوع در حقیقت برای عظیم رو از این استفاده بکنیم. چه جور خلاصه خدای سبحان چه توانی رو در وجود انسان قرار داده و چه حقایق و قدرت هایی رو قرار داده و ما از اینها استفاده نمی کنیم متاسفانه.
بسیار خوب، انشالله که چشممون باز بشه و این نکات رو ببینیم. شاید بارها سوره حضرت یوسف رو خوندیم و حتی با ترجمه دقت کردیم در این آیات، ولی نکات لطیف رو تا به حال بهش توجه نکرده بودیم. که با بیان شیوای شما الحمدلله حاصل شد. خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاج علی‌آبدین. مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم. دوستانم امروز صفحه 359 قرآن کریم رو به اتفاق تلاوت خواهند کرد، آیات پایانی سوره مبارکه نور و آیات ابتدایی سوره مبارکه فرقان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز خواهیم گشت انشاءالله در محضرت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت گرانقدرشون. با احترام با سمت خدا همراه شما هستیم، هم به بیننده های خوبمون هم به شنونده های نازنین رادیو قرآن باز هم سلام میکنیم. ما این هفته قرار گذاشتیم که از مرجع بزرگ شیعه، کسی که در زمان حیات خودش مرجعیت عام و علل اطلاق شیعه رو به عهده داشته، حضرت آیت الله بروجردی یاد بکنیم. نکات حاجی آبدینی حسن ختام برنامه امروز ما خواهد بود انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. به سرعت چند نکته رو عرض بکنم. یکی این که مرحوم آیت الله العظما بروجردی به شدت سیاسی بودن، این رو بزرگان نقل کردن تو خاطراتشون، حالا موجود دوستان میتونن رجوع بکنن، و میفرمودن که عبادی ترین دستور ما که خیلی تعبدیاتش زیاده حجه، از مرحوم آقای بروجردی رو نقل میکنن.
بله.
در این حالی که این حج با این که عبادی ترین در حقیقت دستور دینی ما، سیاسی ترین دستور دینی ما هم هست، ایشون فرموده بودن که اینقدر تو سیاست بحث حج قوی است که ایشون فرمودن از ارکان سیاست اسلامی است همین حج. جمع شدن مؤمنین از همه جا کنار هم دیگه و ارتباطی که با هم ایشون بوده، در عینی که این تعبدیاتش میدونید که اون چند روز تعبدیاتش فوق العاده است.
بله.
چیزهایی که اصلا علتش رو نمیخواد بیان بود، باید بری و انجام بدی،
باید و نباید،
باید و نباید. بله. حریم ها و باید ها خیلی شه، اما در اینشون فرمون این سیاسی ترین حکم و از ارکان سیاست اسلامی است. بعد ایشون یکی از کارهای من دو سه تا نکته رو فقط میخوام در مورد شخصیت ایشون بگم. یکی از کسانی که خوب مقاومت کرد و شاید تنها کسی بود که این مسئله رو به نام خودش این رو ثبت کرد در اینکه دستورالعمل خط ایران و زبان ایران تغییر نکنه، آیت الله عظما بروجردی بود که زمان رضا شاه وقتی آتاتورک تونست رسم الخط ترکیه رو تغییر بده، رضا شاه می‌خواست همین کارو بکنه. کسی که ایستاد مقاومت کرد و در حقیقت با مقاومتش نگذاش این محقق بشه، آیت الله لازم بروجردی بود.
عجیب.
که نذاش دستور که بگه این برای دیگه که اون غربی شدن رو که سر تا پا می‌خواستن غربی بشن نگذاش. یکی از کارهای بزرگی است که وامدار ایشونن حد که الان این دستور عمل و رسم الخطی که ما داریم. یکی از بحث‌های دیگری که من دلم می‌خواد که ایشون از جهت تقریب بین مذاهب، یکی که وحدت که مقابل هیله انگلیسی ها که تفرقه بین شیعه و سنی بود و اینا رو هم جدا کنه، یکی از کسانی که به شدت وایساد پای تقریب بین مذاهب اسلامی آقای بروجردی بود. اولین کسی که مبلغ تو خارج از کشور تو کشورهای مختلف آمریکا و کشور اروپایی فرستاد آیت الله العظمى بروجردی بود. مقام معظم رهبری میفرمایند که آیت الله العظمى بروجردی تمام کادرهایی که بعد از انقلاب به کار گرفته شدن با انقلاب امام، کادرهایی بودن که توسط آیت الله العظمى بروجردی ساخته شده بودن. یعنی شاگردان ایشون بودن که کادر نظام شدن.
خیلی هم در تربیت شاگرد موفق بودن.
در شاگرد پروری من یه نمونه رو برای شاگرد پروری عرض بکنم. ایشون توی چون تو بحث‌های طلبگی گاهی گفتار و سوال و جواب شدت پیدا می‌کنه، به طوری که گاهی مثلا می‌بینید شاگرد روی سوالی اصرار می‌کنه، اصرار که تا استاد عصبانی میشه. توی جلسه‌ای که ایشون عصبانی شده بود از دست شاگردش بعد از اصرار زیاد شاگرد، اونجا این عصبانیتش رو با اینکه یه روز زمستانیه بارانی سردی هم بوده نقل میکنن بعضی از شاگرداشون که ایشون اون روز عصری آمد در خونه ما توی باران شدید با یه درشکه که گرفته بودن سرما، من رو برداشت آدرس خونه اون طلبه‌ای که تو درس به ایشون اشکال کرد، رفتن در خونه ایشون، دست ایشون دولا شده بود بوسیده بود برای عذرخواهی.
الله
آیت الله العظمى بروجردیه دست یه شاگردشو که اونم در اثرش شدت سوال زیاد او و اصرارش عصبانیش کرده بود توی عصر زمستان بارانی سرما میره در خونه دستش میبوسه. دیگه یه بحثی در نکته داره تو ازدواج ایشون می‌خواستیم بگیم که ظاهرا
نه بفرمایید حالا کوتاه اشاره
ازدواج بکنی. ایشون وقتی که ایشون مشغول درس و بحث بودن تو اصفهان، پدرشون نامه نویسن که برای ازدواج بیا اصفهان، من مثلا کسی رو دیدیم و اینا. ایشون میگه اگه اجازه بدید من درسمو ادامه بدم، استادای خیلی. بالاخره اصرار میکنه که بیا. وقتی که میره بعد از اینکه ازدواج میکنن بهشون میگه وقتی برمیگردن، آقای بروجردی بعدن نقل کرده بودن که من همین که دست حرف پدرم رو گوش کردم و رفتم، بروجردی بروجردی نشد مگر به خاطر همین خانومی که پدر در حقیقت من رو امر کرد بیا، به خاطر این خانوم بروجردی بروجردی شد. یعنی تمام اون کمالات به واسطه همین خانوم بود بروجردی. که پدر و این خانوم که خدای سبحان براشون قرار
داد. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه. کوتاه میتونید دعا بکنید همه آمین بگید؟
انشالله خدای سبحان ما رو متواضع قرار بده، انشالله خدای سبحان ما رو نسبت به ایمانمون بصیر قرار بده تا سختی ها برامون آسان بشه
انشالله. فردا هم انشالله خدمتون میرسیم با حضور جای بهشتی عزیزمون. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خیلی ممنون، متشکرم. اشهد انك يا قد بلغت الرسالة واقمت الصلاة واتيت الزكاة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك.